بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث ما درباره اصول عملیه بود. اولین اصل از اصول عملیه را یادآور شدیم که عبارت است از اصالت البراءت، و در این رابطه بحث از اعتبار اصالت البراءت به میان آمد و رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره اعتبار اصالت البراءت مطرح شد. گفته شد که شیخ انصاری گویا در عنوان بحث اعلام می شود که برای اعتبار اصالت البراءت به ادله اربعه تمسک می شود. دلیل اول که آیات قرآن بود، شیخ انصاری سه آیه را یادآور شدند و در انتها فرمودند که دلالت این آیات بر اعتبار اصالت البراءت کافی نیست. رسیدیم به دلیل دوم که عبارت است از روایات و سنت. درباره روایات شیخ انصاری می‌فرماید که برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت روایات زیادی ذکر شده است. خود ایشان 10 روایت را نقل می کند. اولین روایت همان حدیث رفع است که یادآور شدیم که اون حدیث در از لحاظ سند در نهایت اعتبار در منابع متعددی آمده است، از جمله در کتاب خصال صدوق رضوان الله تعالی علیه در باب خصال نهگانه رفع عن امتی التس تا آنجا که میرسد رفع ما لا یعلمون. استدلال شیخ گفته بودیم، اشاره کنیم که فرمودن به دلالت اقتضاء این روایت دلالت دارد و رفع مؤاخذه از مکلفی که نسبت به یک حکم ما لا یعلمون تخلف کرده باشد. رفع ما لا یعلمون یک عملی را انجام داده، حکمش رو نمی دانست. هرچند در واقع کار خلافی صورت گرفته باشد، رفع ما لا یعلمون چه رفع شده است؟ خود ما لا یعلمون که رفع نشده است. پس بر اساس دلالت اقتضا یک کلمه به تقدیر گرفته شود. معنای دلالت اقتضا این است که طبیعت جمله و ساختار بیان اقتضا می کند برای صحت معنا که یک کلمه به تقدیر گرفته شود. اگر کلمه‌ای به تقدیر گرفته نشود، جمله و ساختار معنی و مفهوم ندارد. مثل وسأل القریه. خب وسأل القریه یه بیان است. اینجا اگر همین جمله باشد معنا نمیداد، قریه که سوال نمیشد. دلالت اقتضا میگوید کلمه اهل را تقدیر بگیر، اسأل اهل القریه، تا معنا درست بشود. در اینجا هم رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون که رفع نمیشود، رفع یعنی مؤاخذه، یعنی اثر. شیخ می فرماید که اقرب این است که رفع جمیع آثار ملاحظه بشود. و بعد می فرماید که در این رفع دو نکته را هم باید در نظر گرفت. نکته اول این است که این رفع امتنانی باشد، یعنی جایی که رفع می شود منت و مساعدت بر مکلف باشد. اگر یک جایی رفع اضرار یا خسارت در پی داشت، امتنانی نیست، حدیث رفع معنا ندارد. مثلا کسی مالی را تلف کرد ولی نمیدونست که مال غیر هست، اینجا ضمانت دارد یا ندارد؟ بگیم رفع مال یعلمون امتنانی نیست، ضرر برای غیر هست، اینجا رفع معنا ندارد. و نکته دوم هم در حدیث رفع هم این است که حدیث رفع در موردی باشد که جا برای وضع حکم شرعی وجود داشته باشد، چون رفع و وضع متضایفین هستند. وضع ممکن باشد تا رفع امکان داشته باشد. جایی که وضع شرعی وجود ندارد، جا برای رفع هم آماده نیست. این را انشاءالله شرح بیشترش را در فرق بین براءت عقلیه و شرعیه هم گفتیم، هم یادآور میشویم انشاءالله. نتیجتاً از بیان شیخ استفاده می شود که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب، یعنی بر اعتبار براءت درست است. و اما روایات دیگر که گفتم 10 روایت رو نقل میکند و برجسته ترین این روایات 3 روایت دیگری است که یادآور بشوم. روایت اول از روایات باب عبارت است از حدیث حجب که آمده است ما حجب الله علمه عن عباده فهو موضوع آن. این حدیث در کتاب توحید خود صدوق رضوان الله تعالی صفحه 413 حدیث معروفی است، از لحاظ سند اشکالی وارد نمی شود، در منابع معتبر آمده است و شهرت قابل اعتباری هم دارد. و اما دلالتش از این قرار است که میگوید ما حجب الله علمه آن چیزی را که خداوند علم به آن را مخفی داشته است، مختفی داشته است، اون چیز موضوع است یعنی مرفوع است، بر مکلف الزامی ندارد، موضوع یعنی مرفوع. بنابراین هر جایی که شک به یک حکم داشته باشیم طبق این حدیث حکم آن امر موضوع و مرفوع هست، بنابراین می شود دلیلی بر اعتبار اصالت و براءت. شیخ الزهری به این حدیث اشکالی دارد، می فرماید که درباره دلالت این حدیث که دقت و عمل بیاد، مفادش این است که یک حکمی که از اصل بیان نشده باشد از سوی شرع و اون حکم مرفوع است، اما اگر حکم اعلام شده باشد ولی در اثر موانع و حوادثی مختفی شده باشد اون حکم مرفوع هست، از این حدیث استفاده نمی شود. مدعای ما این صورت دوم هست که الان علم به احکام داریم ولی پیش ما مشخص و معین نیست، باید این حکم مرفوع باشد، از این حدیث استفاده نمی شود. حدیث دوم که باز حدیث معروفی است، الناس فی سعت ما لا یعلمون، حدیث مشهوری است. این حدیث هم از لحاظ سند مشکلی نداشته باشد، معروف و مشهور در منابع معتبر در کتاب محاسن آمده است، محاسن ورقی، احمد ابن محمد ابن خالد ورقی این حدیث را نقل میکند، کتاب محاسن صفحه 452. الناس فی سعت ما لا یعلمون. خب ما هم بحث این است که مورد براءت ما لا یعلمون هست. حدیث می فرماید الناس فی سعت، مسئولیتی ندارن، آزادن، هیچ تکلیفی ندارن در موردی که علم نداشته باشن، دلیل می شود برای براءت. شیخ انصاری اینجا باز هم ملاحظه و نقدی دارن، میفرمایند که این الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی اگر کسی فحش بکند و در نهایت آن به جایی برسد که اطمینان کند یا علم حاصل کند که در اینجا نسی نیست، در اینجا حکمی نیست، مطمئنن در آن صورت مسئولیت وجود ندارد. اخباریون هم این صورت از مسئله را معترفند. بنابراین این حدیث هم دلالت بر مدعا ندارد، چون مدعا این است که در شبهه موضوعیه و حکمیه قبل از فحش هم براءت جاری بشوند. این حدیث مفادش آن مدعا نخواهد بود، مفادش اثبات اعتبار برا براءت نخواهد بود. این دو تا حدیث که مورد استدلال هست، ظاهرش در بدایت امر اعلام میکند اعتبار را، ولی علی تحقیق دلالتش کدلالت این دو حدیث کامل نباشد بر اساس مسلک شهر. اما حدیث سوم، کل شیء مطلق حتى يرد فيه نهی، یا يرد فيه نهی. کتاب فقیه من لا يحضر جلد یک، شیخ صدوق نقل میکند. این کتاب استدلال هم کرده است به این حدیث شیخ صدوق، و این حدیث را هم در کتاب خودش نقل کرده است. در همین کتاب من لا یحضر جلد یک صفحه 21 می فرماید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. شیخ انصاری می فرماید، عنایت کنید، دلالت این حدیث از همه روایات دیگر کامل تر است، بر مطلوب کامل تر است. برای اینکه کل شیء مطلق یعنی تا جایی که علم قطعی و نص صحیح وجود نداشته باشد مطلق است. حتی یرد فیه نهی، براءت جاری کنه، مقتضای براءت نفی تکلیفه، نفی کنه تا اینکه نهی خاصی وارد بشود، طبیعتا دلالتش بر مطلوب کامل است. ما لا یعلمون شک در حرمت داریم، ولی لا یعلم اینجا نهی به طور صریح وارد نشده است، و این حدیث دلالت میکند که حکم وجود ندارد. مطلق، کل شیء مطلق، آزاد است. مطلق یعنی آزاد، مطلق لغوی، نه مطلق اصطلاح اصول. مطلق اصطلاح اصول نیست در اینجا. در نهایت شیخ می فرماید که انصاف این است که از روایات به طور کل اعتبار براءت به دست می آید، ولی باید به ادله احتیاط عرضه کرد که در تعارض با ادله احتیاط این ادله اقوا هست یا مساوی باشد که تساقط کند. اما تا اینجا از ادله روایات است که اعتبار براءت را برای ما اعلام میکند بر اساس مسلک شیخ انصاری. و اما دلیل سوم و چهارم که انشاءالله این جمعش کارید خیلی خوب. دلیل سوم ما به طور طبیعی از ادله اربعه اجماع هست. اجماع را شیخ بر همون سبکی که در بیان محقق قومی دیده باشیم و صاحب فصول کشه که اجماع را به سه صورت عنوان میکند. صورت اول فحص و تحقیق نسبت به فتاوای اصحاب از قدما تا متأخرین. ابتداءً گفته می شود که در نتیجه فحص این مطلب به دست می آید که قدما و متأخرین در موردی که شک در یک حکمی باشد وجوب احتیاط اعلام نکرده اند و این مطابق است با براءت. به طور دقیق نظر شیخ و سید رو اعلام میکنم که سید در ذریعه، شیخ در عده، در مورد حکمی که نسی در آن رابطه نیامده باشد و علم به آن حکم محقق نباشد وجوب احتیاط اعلام نکرده اند، براءتی هستند. و می فرماید من تبع شیخ از فاضلان و شهیدان، از در کتبش مراجعه کنید می بینید که گویا در موردی که علم به یک حکم نباشد وجوب احتیاط اعلام نشده است، یعنی اصل براءت است. ولی شیخ در باره این اجماع که در حقیقت می شود اجماع محقق، به طور صحیح رأی خودشون را اعلام نمی کنن، هرچند استنادشان به کلام سید و شیخ اشعار دارد که گویا به این اجماع نظر مثبتی دارن. یکی از چیزایی که در جوانی های ما گفته می شد که اگر کسی رأی شیخ انصاری را در رسائل بفهمد مستحله. خب رأیش کار سختی هم هست، خیلی در حاله بحث و تحقیق هم هست و بعضی جاها خب صریح نفرموده دیگه، در صورت که صریح نفرمایان که کسی علم غیب نداند که. لذا گفته بودیم برای شما که محقق نائینی و محقق عراقی درباره رأی شیخ انصاری اختلاف نظر دارن. خب در صورتی که اون دوتا محققی که عبقری بودن، محقق نائینی و محقق عراقی، معاصرم بودن، دوتا شاره و شاگردان محقق خراسانی میشناسیدیم، اونا که اختلاف داشته باشند البته افراط نکنیم. این جاهایی که رأی شیخ گویا در حال ابهام هست یا قابل فهم به سادگی نیست، موارد بسیار کمیه، اندک و ناچیز است. شبهه ایجاد نکند در ذهنش. مطالب به طور کل قابل فهم است، منتها دقتی میطلبد، مخصوصا رسائل که گفته میشد. رسائل کتاب یادداشت ایشان بود، مکاسب قلمشان، لذا مکاسب اصلا عبارت اغلاق ندارد. بسیار خوب. اما صورت دوم اجماع میفرماید اجماعات منقول و شهرت های عظیمه که خود شیخ انصاری در فقه در کتاب طهارت تصریح دارد به اعتماد به شهرت عظیمه، که میفرماید شهرت عظیمه که موجب سکون نفس میشود. خلاص ملخص فرمایش ایشان این است که اجماعات منقول در کلام فقها و شهرتها در حد قابل توجهی وجود دارد که قابل انکار نیست. تا این حد اجماعات منقول در از فقیه حلی صاحب سرائر در اول کتاب سرائر، از محقق حلی در کتاب معارج متن ذکر میکنه که در حقیقت اجماع منقول در تاریخ اصالت البراءت به ثبت رسیده است. اجماع منقول در حد خودش وجود دارد. اما صورت سوم اینجا هم فقط با اجماع منقول منتها، در نهایت اجماع در نهایت این صورت دوم یک تصریحی دارد که می‌فرمایند اجماعات منقولی که در این حد هست میتوانیم بگیم که قابل انکار نیست. اینجا یک مطلبی گویا از بیان ایشان استفاده میشود. اما صورت سوم اجماع میفرمایند که اجماع عملی، اجماع عملی یعنی چه؟ یعنی علما در عمل هر کجا که مراجعه بکنیم میبینیم که هر حکمی که علم به آن ما ثابت نباشد، یعنی معلوم نباشد، میفرماین که اینجا از لحاظ عمل احتیاط واجب نیست و اصل براءت است. بنابراین در عمل علما هر کجا که بر بخورن یک حکمی که مشکوک هست، نصی ندارد، دلیلی ندارد، روی اون حکم ترتیب اثر نمیدهند، اون حکم را معتبر اعلام نمی کنند. این اجماع عملی است. شیخ انصاری در این رابطه شرحی دارند، میفرماید که این اجماع عملی اگر منظور عمل اقلا باشد، که اخلا ورینند که هر کجا یک حکمی که معلوم نباشد، دلیلی نداشته باشد، به مجرد شک روی اون حکم ترتیب اثر داده نمی شود. اگر منظور این باشد می شود سیری اخلا، دیگه اجماع نیست. بعد باید بررسی کنیم که سیره اقلا معارضی دارد در باب براءت و احتیاط یا ندارد. و اما اگر حکم عقل بگیم که عقل حکم میکند به عدم مؤاخذه که دیگه اجماع نمیشود، میشود حکم عقل. بنابراین حکم عقل را هم اشاره کوتاهی بکنیم و تمام، که از رای شیخ انصاری به سلامت بریم بیرون، تعطیلات هم به ما اجازه بده که برسیم به جای. حکم عقل رو اجازه بدید که مختصر و ملخص و منقح گفته باشم انشاءالله. اما دلیل چهارم حکم عقل، بر اساس سبک درسیتون جنبندی درباره اجماع چه شد؟ اجماع فی الجمله از نظر شیخ یک مستند قابل توجهی در این مسئله هست. و اما حکم عقل، حکم عقل می فرماید که عقل حکم می کند به عدم مؤاخذه بر مخالفت مکلف. کجا؟ جایی که مکلف مخالفت کرده باشد و علم به حکم نداشته باشد. اگر در این صورت این مکلف مؤاخذه بشود، به حکم عقلا مؤاخذه قبیح است. این عبارت شرحی است از قاعده. چه قاعده؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان. و این قاعده درسته و تا اینجا هیچ مشکلی ندارد. یک اشکال دارد، اگر اون اشکال گویا حل بشود قاعده تمامه. اشکال چیه؟ یک قاعده‌ای در برابر این قاعده داریم و اون این است، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اونم قاعده عقلی است. یک جایی که شما احتمال میدید که حرامه، اگر مرتکب بشوید چیه؟ ضرر محتمل است. حکم عقل چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل. اون قاعده، این قاعده قبح عقاب بلا بیان را گویا تخصیص بدهد. شیخ انصاری می فرماید که با یک مقدار توضیح جوهر حرف این است. می فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ورود دارد، موضوع اونو بر می دارد. وقتی که قبح عقاب بلا بیان آمد، یه احتمال تکلیف که میدیم به وسیله قاعده قبح عقاب بلا بیان، اون احتمال برداشته میشود. ورود دارد، جایی برای اون قاعده در صورت تعارض نیست. سؤال فرعیش هم جواب بدید و تمام. پس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل کاملا از بین می رود؟ نه، مواردی دارد که در اون موارد مثلا علم اجمالی وجود داشته باشد، شک بدوی درباره حرمت شیء نباشد. علم اجمالی هست و احتمال می دیم این مورد الان در نطاق حرمت قرار داشته باشد، واجب است دفع از باب وجوب دفع ضرر محتمل از اون مورد باید اجتناب به عمل بیاد. معلوم شد؟ بسیار خوب، برای سلامتی آمان زمان صلواتی خط کنید. فردا انشاءالله رأی و نظر محمد